أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحمد لله رب العالمين. فأما ما لا أثر له شرعا أو كان أثره مما لا ينفك عنه كبعض أسباب الزمان فلا يدخل في عنوان النزاع. بحث ما در اون شیء بود، شیئی که نهی و عنه یقتضی فساد. اون شیئی که نهی از آن مقتضی فساد چیه؟ ایشون فرمودن که اون شیء باید قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشه، ولی اگر قابلیت اتصاف به صحت و فساد نداشت، نمی شود بحث کرد که آیا نهی از آن مقتضی فساد هست یا نیست. اینجور امور رفقا باید مرکب باشند از اجزا و شرایط، که در وقت تمامیت اجزا و شرایط متصف به صحت بشه، در فرض فقدان جزء یا شرط خاص متصف به چی بشند؟ فساد. نتیجه‌ای که از این فرمایش میخوام بگیرم این است که دو تا چیز از محل وضع خارجه. دو تا چیز: یک، اون چیزی که اساساً فاقد اثر است، یک، و اون چیزی که واجد اثر است اما اثرش قابل انفکاک نیست. اون چیزی که فاقد اثر است یک، و اون چیزی که واجد اثر اما اثرش قابل انفکاک نیست. این دوتا از محل وضع خارجه. میدونید چرا؟ چون این دوتا متصف به فساد نمیشن. نمیشود گفت اینها فاسد به حساب میاد. چرا؟ چون فساد یعنی که اون اثر مترقب، اون اثر مورد انتظار مترتب نشه. این یعنی فساد، عدم ترتب اثر مترقب. یادتون هست که این معنی فساد. وقتی که یک شیء اساساً اثر نداره، یا اثر داره اما اثرش قابل انفکاک نیست، قابلیت عدم ترتب نداره، هیچ وقت متصف به فساد نمیشه. نمیشود گفت آه این برش اثری که ازش انتظار میرود مترتب نیست. نتیجه کار این میشه که اساساً اینها از محل بحث خارج بشند. چون وقتی چیزی متصف به فساد نشد، حالا بخواییم بحث بکنیم نهی از اون مقتضی فساد هست یا نه، خب باید حتما معالجه بشه. یه مشکلی یه جایی هست. آنچه فساد ناپذیر است، بحث از فسادش کنی حاجت به طبیب داری. این حتما باید شما را از یک طبیب ببرند معاینه اساسی. بالا پایین چپ راست خیلی خلاصه مشکل اساسیه. خیلی خوب بگذره، میگیم خدای متعال این بحث رو به حمدالله محدود کرد، این دوتا رو کرد بیرون. میشه بپرسیم چی میاد داخل در بحث؟ از آخون میپرسیم. به حمدالله این دوتا رفت بیرون. ایشون میگه ها، اون شیئی که محل بحث ماست و نهی از اون رو میخواییم ببینیم میتونیم مقتضی فساد بگیریم یا نه، شامل دو تا چیز میشه. شامل دو چیز نمیشد اما شامل دو چیز میشه. اون چیزینی که مشمول بحث ماست اینه: یک، عبادت به همون معنایی که قبلا گفتیم. یک، عبادت به همون معنایی که قبلا گفتیم، یعنی عبادت ذاتی یا تعلیقی. یاد میاد دو تا معنا ذکر کرد: عبادت ذاتی مثل سجده، عبادت تعلیقی مثل صوم الایدین. خب این از این دو معامله، معامله عبادت، معامله حتی معامله به معنای گشادش، بالمعنی الاعم، معامله بالمعنی الگشاد، حتی خب عربیش میشه جشاد یا قشاد، اینا گاف ندارد. خب معامله بالمعنی الگشاد چیه؟ رفقا بالمعنی الاعم چیه؟ هر امر انشائی شرعی، به تعبیر هر امر اعتباری من قبل شارع، حالا بخواد عقد باشه یک، بخواد ایقاع باشه دو، بخواد هیچ کدوم از این دوتا نباشه، که حالا هیچ کدوم میگم چیه باشه تنبشت بلندی داشته باشه مطلب رو. خلاصه معامله بالمعنی الاعم هر امر انشائی شرعی رو در بر میگیره، چه بخواد عقد باشه، چه بخواد ایقاع باشه، چه بخواد غیر این دو باشه. این دوتا میاد در محل بحث، چون اینها فساد پذیرند، میشود این انشاءات باشه اما اثری که شرعن برای این انشاءات مترقبه مترتب نباشه. خب و اما مالا اثر له شرعن، اون چه که اثری براش نیست شرعن، اون چیزین خارجین عن محل بحث رو میخواد بگه. یک، اون چه که اساسا فاقد اثر شرعیست، مثل مثلا نگاه به زمین، نگاه به آسمان، اینها اصلا فاقد اثر شرعی است، هیچ اثر شرعی نداره. او کان اثر هم ما لا ینفکانه، یا اینکه اثر داشته باشه اما اثر شرعیش قابل انفکاک ازش نباشه. اثر که میگیم اثر شرعی ها، ولی مثلا شما میگی آقا من نگاه به زمین که میکنم مثلا حالم جامعه، عاشق زمینم، اون اثر روانیه، اثر شرعی قاطی نکن. خب یا اینکه اثرش قابل انفکاک نباشه، که بعض اسباب زمان، بعضی از اسباب زمان هست که اثرش که خود زمانه ازش منفک نمیشه. اسباب زمان یعنی آنچه که اثرش زمان است، زمان میشه مسبب اثر، این سبب میشه ذل اثر مؤثر. پس هم فقط اتلاف قسم، اینها اسباب زمان، اتلاف به هر شکلی صورت بگیره باهاش زمان هم هست. تو زامنی حتی خب بعضی از معاشرین اشکال گرفتن ها، میگن که اصلا همچین چیزی نیست که اسباب زمان نشه منفکی از زمان بشه. این هست فهم برمدج هاشیعی داره که اینجا بحث میکنه، مثلا میگه اگر شما مال کافر حربی را اتلاف بکنید، این اتلاف موجب زمان نیست. حالا ما کاری به این مناقشات در مثال نداره، وقتمونه میخوام سر اینا بکنیم، که بعض اسباب زمان مثل اسب و اتلاف، مثالیست که در حواشی میزنن که اینها که باشند اثر یعنی زمان مترتبه. زمان نخوند ها، زمان غلطه، زمان به فتح زاد، سعی کنید درست خوندن از همین حالا در خودتون نهادی نکنید. فلا یدخل، این دوتا چیز چون با آو آمده میتونیم ضمیر مفرد بهشون برگرد، اگه با واو میگفت باید ضمیر مثنا برمیگرد. فی عنوان نزاع، داخل در عنوان نزاع نمیشن. چرا؟ چون قابلیت اتصاف به فساد ندارن. لعدم طروع الفساد علی، چون عارض نمیشود فساد بر این دوتا، اونی که اصلا اثر نداره فاسد نمیشه، چون فساد یعنی عدم ترتب اثر، این از بیخ فاقد اثر. اون هم که اثرش قابل انفکاک نیست، نمیشود متصف به فساد بشه، چون عدم ترتب اثر در موردش قابل فرض نیست. لعدم طروح یعنی عروض به معنای رایج و غلطش، لعدم طروح الفساده علا چی؟ اون ما کی یونازه، این کی متعلق است به طروح، اساسا عارض نمی شود فساد بر این ما تا یونازه، کی یونازه تا نزاع شود، فی ان نهیه از اون ما، از اون بالا اثر خود به ما، یقتضی الفساد او لا یقتضی، مثلا فسادی ندارد تا نزاع کنیم آیا فساد برش عارض است یا نه. فالمراد به شیء در عنوان مسئله اقتضا بگیم ان نهی عن الشیء یقتضی الفساد، مراد از این شیء یک هو العبادت و بالمعنى الذي تقدم، بنویسیم که یا ذاتی باشه یا تعلیقی، عبادت یا عبادت ذاتی باشه یا تقدیری، بالمعنى الذي تقدم من کونها اما ذاتیتا و اما تعلیقیتا. دو و المعامله منتها بالمعنى الاعم، بنویسید به معنی هم این هر امر، هر امر، هر امر انشائی واجد اثر شرعی، به معنی هم میشه هر امر انشائی واجد اثر شرعی، مما یتصف به صحت و الفساد، از چیزهایی که متصف به صحت و فسادند، معامله بالمعنى الاعم از چیزهایی که متصف به صحت و فسادند، یعنی چی؟ یعنی می شود این امر انشائی را در یک فرضی تصویر کرد که اثر برش مترتب باشه، بشه چی؟ صحیح، و در یک فرض تصویر کرد که فاقد اثر باشه که بشه چی؟ فاسد. این که میگه متصف به صحت و فساد بشن یعنی متصف به ترتب اثر و عدم ترتب اثر بشن. حالا مهم نیست که این معامله عقدن کانه مثل بی، یا ایقاعن مثل طلاق، یا غیر این دوتا مثل حیازت. حیازت نه عقد نه ایقاع، هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم نیست. خب فرق عقد و ایقاع چیه؟ عقد و فقا و ایقاع هر دو لفظند، قولند، که البته میتونه قائم مقامش فعل هم باشه، اما به اصالت چیه؟ لفظ. اگر انشای شما مشتمل بر ایجاب و قبول باشه، مشتمل بر ایجاب و قبول هر دو باشه، میشه چی؟ عقد. تعبیر دو طرفه قشنگ نیست، دقیق نیست، اما اگر رفقا صرفا مشتمل بر ایجاب باشد محتاج به قبول نباشه، میشه چی؟ پس فرق دقیق عقد و ایقاع این شد، در عقد نیاز به قبول هست، در ایقاع نیاز به قبول نیست. ولی طلاق دو طرف است، طلاق دو طرف است، یک مرد میخواد یک زن، اما چون نیاز به قبول ندارد میشه چی؟ ایقاع. نیاز به قبول چون نداره میشه ایقاع، لذا تعبیر دقیق تر نیست که من گفتم.
ابنا چه
طرف؟ اون هم همینطور، با هم یک طرف هست به قول شما.
نه، وقتی
شما
ابنا طرف دیگر از ذمه‌اش بری میشه،
دو طرف هست اما قبول نمیخواد میشه ایقاع. ابا هم چون نیازی به قبول ندارد میشه.
چرا یک نفر ملاک فقط در ایقاع؟
چی رو میخوایی بگی؟
یک
نگفتم حرف شما درست نیست، گفتم دقیق نیست. یک کمی باید زور بزنید که دارید موزهید الان، باید یک کمی زور بزنید تا تثبیت شد. بله حرفتون درسته، شاید مشهور تا من فرمایش شماست که عقد دو طرف است، ایقاع یک طرفه. اما خب تعبیر دقیق تر تعبیر بعد است. عقد و ایقاع فقط از صدق الفاظن بالاصاله. البته گاهی اوقات دیده برخی فعل هم جای قول می نشیند، مثلا اخرس می تونه ایقاع کنه یا عقد کنه بل اشاره بل فعل. اما رفقا غیر این دوتا که میگه حتی بل اصاله هم نمی شود ادعای لفظی بودنشون رو کرد. مثل خیازت، رفتی جنگل چوب جمع کرد، رفتی جنگل چوب جمع کرد. این جمع آوری چوب نه عقد نه ایقاع، نه عقد نه ایقاع. من نشدیدم کسی به ایقاع را، ولی برای شما خب دیدگاه شما خاشیه کنید، اشکال نداره. هر دیدگاهی که دارید و عرائض بنده یا فرماشات آخون با ما تعلیقه بقیل کفایی بنویسید. این حیازت جمع آوری رفقا نه عقد نه ایقاع، هیچ کدوم. فقط که نکته است، آیا حیازت قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارد یا نه؟ اینجا این مقداری باید مبنای فقهیمون رو تغییر بدیم یا حداقل اصلاح کنیم. ببینید بعضیا میگن که حیازت مباحات اصلیه، حیازت مباحات اصلیه اگر توأم بشه با نیت تملک برش اثر مترقب یعنی ملکیت مترتبه، اما اگر توأم نشه با نیت تملک اثر مترقب یعنی ملکیت برش مترتب نیست. شما اگه همین جوری غفلتاً یا عشقاً چوب جمع کردید از جنگل بدون اینکه قصد تملک داشته باشه، اینجا مالک نمیشه. اما اگه نه، به نیت این که مال خودت باشه چوب جمع کرد، اینجا میشی مالک. حالا ثمرش اون جاهایی معلوم میشه که مثلا شما از یک ابزار استفاده بکنید. داری ماشین تو جنگل میری، پشت ماشین یه پارچه بستی که هرچی مثلا چوبه پشت این پارچه گیر بکنه، در این تور این پارچه مثلا جمع بشه و اینها بعدن مورد استفاده شما واقع بشه. به نیت تملک داری چوبهای جنگل رو به این روش جمع بکنی، خب میشه مالک. اما اگه تصادفاً عقب ماشین یه پارچه توری مثلا گیر کرده بود، مال خودت تور، حالا گیر کرده بود عقب ماشین شما و شما داشتی میرفتی، بعد دیدی یه خروار به این تور چوب عرض میکنم خدمتون که گیر کرده، اینجا اگر بگیم حیازت شکل گرفته چون به نیت تملک نیست، مملک نیست، موجب ملکیت نمیشه. حالا وقتی که بله نیت میکنید، حالا فرض کن بالاخره یک کاری بکنید که درش نیت تملک بیاد، وقت میشید مالک. خب حالا خیلی نمیخوام تو مثال معطلشیم، فهم اینم حرف آخر آخر بفهم بابا حالش کن بده. خب اینم هستیم، حتی بعضی خواستن از دل این فهم این مطلب بکشن بیرون، خواستن از دل این فهم یه چیزی بکشن بیرون که حالا اما در مجموع با حواستون باشه، سخن از اون اموریست که اگر نهی بهش تعلق نمیافت واجد اثر بود، اگر نهی بهش تعلق نمیافت واجد اثر بود. حالا میخواییم ببینیم بعد از تعلق نهی آیا همچنان دارای اثر است یعنی صحیحه، یا با این نهی اثرش هم از بین رفته یعنی چی؟ فاسده. حواست باشه، بعضی از آثار اساساً رو خود نهی میاد، یعنی اصلا بعضی از آثار هستن آثار خود نهیند، مثل کفاره. کفاره اثر افطار منهی صوم، اگه روزت رو به شکل حرام افطار بکنی این اثرش میشه وجوب کفاره. این اثر محل بحث نیست، این اثر اصلا با خود نهی آمده. جای این بحث نیست که آیا وقتی نهی باشه این اثر مترتبه یا نه، اصلا این مال خود نهیه. این جور آثاری که از آن خود نهی از محل بحث خارجه، این وقت خلط نکنیم. خیلی خوب، از سادسو یک نفس از اعماق وجود روانه میدان کنید، مطابق به شکل آه نباشه دل بقیه بسوزه، تا ادامه بحث. از سادسو رفقای بحثی ما داشتیم در مقدمات صحیح و اهم، نمیدونم خوندید یا نخوندید در نظام جدید، که اونجا تصریح شد از صحت و الفساد اضافیان، از صحت و الفساد اضافیان. صحت و فساد دو امر اضافی هست، یعنی چی اضافی هست؟ یعنی زائدند، بی خودند، یعنی نسبی هست. حواستون جمع باشه، نسبی. مثالی که آخون در جلد اول اوائلی که کفایی زد مربوط شد به نماز. نماز دو رکعتی رو فقا در حالت سفر صحیح میتونه باشه و همین نماز در حالت حضر باطل میتونه باشه. نماز ظهر در سفر دو رکعت بخونید صحیح، همین نماز با همین اجزا و شرایط اگه در حضر باشه باطل میشه، نسبیت صحت و فساد. حالا اینجا میخوایم رفقا اون نسبیت صحت و فساد رو یه خود وسیع‌تر، یه خود روشن‌تر با تفصیل بیشتری خدمتتون توضیح بدید. ببینید این که میگیم صحت و فساد نسبیان، یعنی نسبت به نوع اثر و نوع نظر متفاوتند، باید بر اساس اون اثر و اون نظری که شخص دارد سنجید. خوب دقت بکن، صحت یعنی ترتب اثر، فساد یعنی چی؟ بفرمایید عدم ترتب اثر. معناش اینه دیگه، از صحت و هو ترتب الاثر و الفساد و هو عدم و ترتب الاثر. روشن شد؟ یک، باید ببینیم اون اثر چیه، اون اثر چیه که ترتب شده صحت، عدم ترتب شده چی؟ فساد. اون اثر خیلی مهمه، بسته به اون اثر گاهی اوقات جای صحت و فساد عوض میشه. مثال بزنم، گفتم شما اگر وضوی استصحابی بگیرید، اگر وضوی استصحابی چی میگم؟ اگر با وضوی استصحابی داخل در نماز بشید، با طهارت مستصحبه داخل در نماز بشید، گفتم نسبت به تکلیف ذمتون بریه، نسبت به تکلیف ذمتون بریه، اما نسبت به اجزا این وضوی استصحابی اقتضا ندارد از دید مشهور، نسبت به اجزا فاقد اثر است. نسبت به اینکه تکلیف شما از ذمتون بالفعل ساقط میشه تا قبل از کشف خلاف واجب اثر است، بی اثر نیست. اما اینکه در وقت کشف خلاف که بحث اجزا میاد وسط، آیا همچنان از شما مسقط اعاده یا قضا به حساب بیاد، نسبت به این از دید مشهور فاقد اثر، اثر نسبیه، اثر نسبی. این هم از این. بعد ببینید شما در قیاس با چه اثری دارید بحث میکنید از صحت و فساد، که اگه اون اثر باشه بشه صحیح، نباشه بشه چی؟ فاسد. این یه نکته. نکته بعدی با فقا مربوط به انذار است، مربوط به انذار. ممکن از دید این مجتهد این اثر مترتب باشه بشه صحیح، از دید اون مجتهد بشه فاسد. بیع ربوی از دید عرف صحیحه، اما از دید شرع باطل. عرف یعنی اقلا بیع ربوی رو کاملا صحیح میدونن، لذا ربا اساس نظام بانکداری است. ما قبلا هم گفتیم اصلا بانکداری یعنی بنگاه رباخواری، از اول هم هدف همین بود. لذا هر چقدر هم سعی میکنن اسلامیش بکنن، هی باز بر میگرده به همون حالت اصلی خودش. اصلا هدف این بوده که بنگاهی تأسیس بشه، پول بفروشه، سود بگیره، وام بده، بهره بگیره. اصلا هدف همین بوده. یه وقت از شما مجتمع تجاری میزنید، خونه هاشو اجاره میدید، یه وقت از بانک میزنید، پول رو اجاره میدید. در واقع این همون بوده. از دید عرف رباخواری کاملا صحیحه، اما همین رباخواری از دید جناب شرع فاسده، یعنی فاقد اثره. لذا قرض ربوی باطل، موجب تملیک نمیشه. بیع ربوی باطل، اثر ملکیت برش مترتب نیست. منتها از نظر کی؟ شارع. انظار صحت و فساد رو جابجا میکنه. یک نظر اقلایی است میگه صحیح، یک نظر شرعی است میگه ناصحیح. پس صحت و فساد رو فقا بسته به آثار انظار نسبیاً مختلفند. بر همین اساس ایشون دو تا نکته میخواد گوشزد بکنه، دو تا نکته. نکته اولی که ایشون گوشزد میفرماین اینه، دقت بفرمایید. نکته اول و فقا این است که حواستون جمع باشه، صحت در عبادت و در معامله به یک معناست، فساد هم در عبادت و معامله به یک معناست. صحت و فساد در عبادات و معاملات هیچ فرقی بفرمایید نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. صحت در عبادت و معامله یعنی تمامیت اجزا و شرایطی که منتهی به چی بشه؟ ترتب اثرش. فساد در عبادت و معامله یعنی عدم تمامیت اجزا و شرایطی که منجر به چی میشه؟ عدم ترتب اثرش. اگه اجزا و شرایط تام بود، کار به ترتب اثر کشید، صحیح، چه معامله باشه چه عبادت. اگر اجزا و شرایط تام نبود، کار به چی میکشه؟ عدم ترتب اثر، طبیعتا میشه چی؟ فاسد. چه عبادت چه معامله. این نکته اول. نکته دومی که ایشون میخواد بگه در باب اختلاف دیدگاه فقیه و متکلمه. ایشون میگه بین فقیه و متکلم هم فرقی نیست در مفهوم صحت و فساد. در مفهوم صحت و فساد اختلافی نیست، هر دو یک چیز قائلند. اما خب رفقا هر کدوم از اینها نظر به یک اثر دارند، نظر به یک اثر دارند. با توجه به اون اثری که نزد اینها مهم هست بهش نظر دارند، ممکنه اختلافاتی در تصحیح و از بکنم خدمتون که رد افعال شرعی پیش بیاد. مثلا ممکنه که فقیه بگه این عمل صحیحه، متکلم بگی این عمل صحیح نیست، به جهت اون تفاوتی که اینها از حیث اثر مهم با هم دارن، اثری که برای فقیه مهمه ممکنه این باشه که مترتبه لذا بشه صحیح، اثری که برای متکلم مهمه ممکنه اون باشه که خب مترتب نباشه بشه ناصحیح بشه فاسد. در واقع در اصل مفهوم اختلافی نیست، در مصداق ممکن اختلاف داشته باشه، تفاوت مصداقی مهم نیست. اونی که اینجا مرحوم شیخ میخواد بگه شرکی، اونی که اینجا مرحوم آخون میخواد بگه اتحاد چیست؟ مفهومی است. اتحاد مفهومی یعنی اینکه هر دوی اینها صحیح رو بردن رو حالتی که اثر مقصود مترتب باشه، فساد و بردن اون حالتی که اثر مقصود مترتب بگو نباشه. حالا اثر مقصود اندل متکلم ممکنه با اثر مقصود اندل فقیه متفاوت باشه، که حالا تفصیلا در وقت خودش باید بگیم در وقت بکنیم تطبیق بدیم الان یا نه. ببینیم نزد فقیه که به دنبال فعل مکلفه و اساساً دقیقش این است که حکم افعال مکلفین رو از نگاه شریعت معلوم بکنه، اثر مقصود فقیه این است که آیا این عمل ارادی قضا یا اعاده میخواد یا هیچ کدوم رو نمیخواد. این براش مهمه که آیا این عملی که شما انجام دادید نیازمند به قضا و اعاده هست یا محتاج به قضا و اعاده نیست. یه فعل محوری در نگاه فقیه هست، فعل محوری اعاده و قضا، اما از نگاه متکلم اون که مد نظر هست استحقاق ثواب و عقابه، استحقاق ثواب و عقابه، او در واقع صحیح رو به فعلی اطلاق میکند که موجب استحقاق ثواب باشه، موجب استحقاق ثواب باشه. فاسد رو بر فعلی حمل میکند که موجب بفرمایید استحقاق ثواب نباشه. در واقع چون از نگاه جناب متکلم استحقاق ثواب اثر مهم هست، و هر فعلی که موجب استحقاق ثواب شود صحیح قلمداد میکنه و هر فعلی که موجب استحقاق ثواب نباشد بفرمایید فاسد قلمداد میکنه. این هست. لذا بر اساس این تفاوت دیدگاه ها ببینید که گاهی اوقات مصادیق متفاوته. حالا من نمیدونم برسم توضیح تفصیلی بدم، چند خط بخونم اگه رسیدی بیشتر توضیح بدیم و اگه میزن بر وقت خودش. از ساده سو ان صحت و الفساد، بارها گفتم فساد غلطه، چی درسته؟ فساد. وصفان اضافیان که یختلفانه به حسب آثار و انظار، هر دو رو توضیح دادم از خارج، این که اثر چیست و این که چه نظری وجود داره. چون صحت ترتب اثر است، فساد عدم ترتب اثر. یک، کدوم اثر مراده؟ بسته به آثار قضیه فرق میکنه. دو، این ترتب یا عدم ترتب به نظر کی؟ کدوم نظر معیاره؟ بسته به انظار متفاوته. فرق ما یکون و شیعون واحدون، ای بسته یه چیز ممکنه صحیح باشه به حسب اثر او نظر و فاسدن به حسب اثر او نظر آخر. یک چیز به حسب یک اثر، مثل نماز با طهارت مستصحبه، از این حیث که تکلیف شما رو تا قبل از کشف خلاف برمیداره واجد اثر است، اما که بعد از کشف خلاف نسبت به وجوب اعاده و قضا از دید مشهور تأثیری ندارد، میشه فاقد اثر. یا اینکه مثلا ممکن دیدگاه فرق کنه، نظر فرق کنه، بیع ربوی به نظر عرف صحیح، به نظر شرع فاسد، به نظر این فقیه فلان معامله صحیح، به نظر فقیه دیگه فاسد. خب و من هنا یعنی من جهت کون صحت و فساد امرین اضافیین، از این جهت که صحت و فساد دو امر اضافی هست به حسب اثر و نظر، از این حیث صح ان یقال می شود گفت. دو تا مطلب ایشون اونجا میخواد بگه، مرحوم آخوند فعلا اونجا میخواد اتحاد ایجاد کنه. اتحاد، خوب دقت بکن، در وهله اول اتحاد بین عبادت و معامله، در وهله دوم اتحاد بین فقیه و متکلم. ایشون میخواد بگه صحت و فساد در عبادت و معامله تفاوت مفهومی ندارد، تفاوت مصداقی دارد. در عبادت اثر یه چیزه، در معامله اثر چیزه دیگه است. و الا هر دو صحتشون همین ترتب و اثر فسادشون عدم ترتب. ان صحت یا ان صحت کدومشو بخونیم فقا؟ ان مفعول قول ان میخواد. ان صحت فی العبادت و المعاملت لا تختلف مفهومن، لا تختلف مفهومن، لا تختلف معنن. اصلی سه معنا و مفهوم فرق نمی کنه، همون ترتب اثر است که حاصل تمامیت از او شرایط، یا عدم ترتب اثر که حاصل عدم تمامیت. بعد فیه ما، بلکه صحت و فساد در عبادت و معامله به معنن، به مفهوم واحده. چیه؟ خوبت تمامیه، خوبت تمامیه. این تمامیت از حیث ترتب است. وقتی یک شیء به لحاظ اجزا و شرایط تام به حساب آمد، میشه واجد اثر. وقتی فاقد جزء یا شرط شد، غیر تام شد، ناقص به حساب آمد، میشه فاقد اثر. و همین روشن. خب برای نمل اختلاف، اختلاف چی با چی؟ بگو. عبادت با معامله. فی ما هوال مرغوب و من هما، این در مصداق، در اون اثری است که مرغوب است، یعنی مورد رغبت است، رغبت شارع مقدس از این عبادت و معامله. فی ما هوال مرغوب، این در اون اثری است که شارع انتظار دارد از این عبادت و معامله. من بیان ما هوال مرغوب، من بیان ما هوال مرغوب، من الاثار التي بالقياس عليها تتصف بالتمامیت و عدم تمامیت. خیلی نمیخوام گیر ادبی بدم بگید ملا لغتی هست، اما فقا قیاس با عدا متعدی میشه، اما جاش اینجا نیست. قیاس با علا متعدی میشه، اما از حس ادبی جاش اینجا نیست. اینجا با الا بگه، نه با علا. اینجا قیاس به معنای نسبته، بل قیاس علیها یعنی به نسبته. اینجا الا میاره، حالا اونجور که بنده میفهمم از حس ادبی. من الاسوال چاپای چیه؟ خب اگه نوشته که میشه معید ما، میشه معید ما. بل قیاس الیها، بل قیاس الیها. الیها به چی میخوره؟ آثار، آثاری که نسبت به اون آثار، نسبت به اون آثار تتصف. اینم باید تتصف نباشه، یتصفان باشه، نه تتصفان، مرد مؤنثه. اینا باید تتصفان باشه. بقیده نه فقط من که همه این یه اختلافی نیست، چون برمیگرده به دو چیز که عبادت و معامله است، عطف هم با واو بوده، با او نبوده که بخواد مفرد بیاری. اگه با او گفت میشد تتصف گفت، تتصفان، تتصفان دوست شد به تمامیت و عدمها. آثاری که به نسبت به این آثار متصف میشند عبادت و معامله به تمامیت، براش بنویس صحت، و عدم تمامیت براش بنویس فساد. آثار فرق میکنه، بفقا آثاری که در عبادات مرغوب، اون آثاری که در عبادات مرغوب و مطلوبه، این است که امر به این عبادت ساقط بشه، امر به این عبادت ساقط بشه. اثر مرغوب اینه. اما اثر مرغوب در معامله رفقا، اثر مرغوب در معامله عبارت است از اون اثر شرعی که با معامله پدید میاد، مثل ملکیت، مثل زوجیت، اون اثر وضعی شرعی مترتب بر معامله. سقوط امر مطلوب در معاملات نیست، چون معاملات عمدتاً امر بهشون تعلق نیفته، مأمور نیستن بیایید، مگه بی واجبه یا مستحب نیست. اثر بر بی مترتب باشد، یعنی اون اثر وضعی شرعی که حاصل از بیعه، اگه این مترتب باشه میشه صحیح. خب رفقا، تا به اینجا اولین نقطه اتحادی که مرحوم آخوند میخواست برقرار بکنه خونده شد، و هاکذا، یعنی سحن یقال، این هاکذا و سحن یقال هم میاد وسط، به هنا سحن یقال که ان الاختلاف بین الفقیه و المتکلم فی صحت عبادت انما یکون الاخر. بقیه شما اینجا هم بیارید. در واقع اگر عبارت پاس قشنگ تر باشه، نباید به کلمه الاختلاف میگفت، باید میگفت با هاکز از صحت و بین الفقیه و المتکلم، که بشه هم سیاق ان صحت فی عبادت و المعامله. باید اینجا میگفت با هاکز هم صحت و بین الفقیه و المتکلم لا تختلف، هم سیاق با عبارت بالا اگه میگفت خیلی قشنگ. حالا و هاکذا الاختلاف و بین الفقیه و المتکلم، هاکذا رفقا یعنی بنویسید، یعنی اختلاف، هاکذا الاختلاف یعنی اختلاف مصداقی مفهومی و معنوی نیست، اختلاف از حیث مصداق و نوع اثره، از حس معنا و مفهوم نیست. یعنی به تعبیر یه فقیه هم صحیح و برده همون جایی که متکلم بود، هر دو صحت رو بردن به حالت ترتب اثر که محصول تمامیته، و هر دو فساد رو بردن به حالت عدم ترتب اثر که محصول عدم تمامیته. اما خب اون اثری که فقیه عاشقشه غیر از اون اثری است که متکلم خوابشو میبینه، هر کدوم شیفته یه نوع اثرند متفاوت با دیگری. این به دنبال سقوط اعاده و قضاست، از این جهت که فعل محور، اون به دنبال ثواب و عقاب اخروی است، در آخرت سیر میکنه. خب و هاکذا الاختلاف و بین الفقیه و المتکلم فی صحت العباده انما یکون لاجل الاختلاف. حواستون باشه اختلاف فقط برده در صحت عبادت، سخنی از معامله به میان نمی آورد. اساسا رفقا متکلمین کاری به معاملات ندارند، متکلمین چون نگاهشون به استحقاق مصوبه هست، استحقاق مصوبه و ثواب مال چیه؟ عبادات، مال معاملات نیست. البته عبادات بالمعنی گشاد، یعنی هر عملی که به قصد قربت انجام بشه، چون توسلیات هم میتونه به قصد قربت انجام بشه، اینها هم میتونند. خلاصه هر عملی که متعبدانه صورت بگیرد، حالا یا صحتش منوط به تعبد باشه که میشه عبادت بالمعنی الاخص، یا اینکه نه صحتش منوط به تعبد و قصد قربت نیست اما شما به قصد قربت این کار را انجام دادید، لابد ببینید که قصد قربت شرط صحت عبادات و شرط ثواب معاملات، شرط صحت در عبادات، شرط ثواب در معاملات، قصد قربت اینجوری. خیلی خوب بگذاریم، پس بس فقط مربوط به عبادت ها، پای معامله در اختلاف بین الفقیه و متکلم نمیاد، مثلا چون متکلم کاری به معامله به ماهیت نداره مگه جنبه عبادی پیدا کنه. خیلی خوب، اینم بهتون بگم این تعریض به قومیه، یاد داشت بکنید کوشش، این تعریض به میرزای قومیه، ایشون در قوانین داره ارابه اتو اختلف الفقها و المتکلمون فی معنی صحت و الفساد بالعبادات، فی معنی صحت و الفساد بالعبادات، نص عبارت قومی در قوانینه. ایشون اختلاف قوله در معنا، آخون میگه اختلافی در معنا ندارن، در مصداق نوع اثر دارن. خب انما یکون، این اختلاف لعجل اختلاف فی معنای صحت و فساد، نه فی ما، یعنی اون اثری که هوال مهم مهم است لکل من الفقیه و المتکلم من الاثر، بیان ما هوال مهمه، اثری که مهم است برای هر کدوم از این دوتا، بعد الاتفاق، اتفاق کی و کی؟ فقیه و متکلم ظاهرن، این ظاهرن متفقن، حالا واقعا متفق باشن خدا میدونه، دو تا آخون با هم متفق باشن یک پدیده خیلی نادر در عرض بکنم که عالم وجود، اما حالا بعد الاتفاق ظاهرن علا انها، یعنی ان صحت از حیث معنا یکیه نزد هر دو، به معنی تمامیه، هر دو میگن صحت این تمامیت، چنانچه این تمامیت معنای صحت لغتن و عرفن، لغتن و عرفن تمامیت معنای صحت، کماهیه به چی برگشت؟ تمامیت معناها به چی برگشت؟ صحت، لغتن و عرفن صحت این تمامیت، تام الاجزاء و شرایط میگن صحیح. ولما کان از آنجایی که غرض فقیه، فقیه فعل محور دنبال افعال مکلفینه، خوبه وجوب القضاء و الاعاده، اگه قضاء و اعاده فقط واجب باشه یعنی عملت ناصحیحه، اگه واجب نباشه یعنی عملت صحیحه، از روی غرض فقیه وجوب قضاء و اعاده است یا عدم وجوب قضاء و اعاده، فسر صحت العبادت متناسب با این اثری که براش مهمه، فسر متناسب با اون اثر صحت العبادت به سقوط این دوتا، چی و چی؟ قضا و اعاده، خود بس خشن سقوط این حرفا توش هست، دوستان قول نکنن، دوستانی که باردار هستن از حیث مشکلات زندگی البته حواسشون جمع باشه وقت آسیب نبینن. و کانه، فقط این کانه حتی بر اون کانه بالاست، لما اینجا هم میاد، یه لما بذار بقیش من خیالم راحت شه، گفت لما کانه قرز الفقی، حالا میگه و لما کانه قرز المتکلم، خب حصول الامتصال، حتی امتصال هم مهم نیست، اونی که مهمه استحقاق ثوابه، خب حصول الامتصال الموجب عقلن، حکم عقله لاستحقاق المسوبه، عقل میگه هر کس ممتثله مستحق ثوابه، از این جهت فسره، این فسره هم مثل اون فسره بالا جواب چیه؟ لماز، جواب لما، فسره این متکلم صحت را به ما یوافق الامر، آقا موافق امر یعنی امتصال، امتصال یعنی موافقت امر، بقیش بنویسید به ما، به ما یوافق الامر تارتن، گاهی اوقات هم گفتن به ما یوافق و شریعت اخرى، امتثال یعنی موافقت هم موافقت شریعت. این هم از نهی. پس در واقع هر کدوم از ما دنبال اثر خاص خودشون بودن، متناسب با این اثر صحت رو تعریف کردن. گول این تفاوت تعریفی که اینها نسبت به صحت کردن نخورید. از دید هر دو صحت یعنی تمامیت، یعنی ترتب اثر، اون تو اثری که این دنبالشه با اثری که اون دنبالشه فرق می‌کنه. و السلام علیکم.